حالا به این فکر کردین که یه شرکت بزرگ آخر سال مالی دقیقا چی کار میکنه؟ یعنی چطوری دفتر حساب یه سال پر از معامله و هزینه و درآمد و میبنده و آماده میشه برای سال جدید؟ انگار که یه دکمه ریست مالی خیلی بزرگ داشته باشن.
این تشبیه دکمه ریست خیلی خوبه، خیلی دقیقه، چون واقعا یه نقطه پایانه، یه پایان قاطع برای یه دوره و یه شروع کاملا تمیز برای دوره بعدی. اما شاید بهتر باشه بگیم این دکمه فقط بعضی از شمارنده ها رو صفر میکنه، نه همه رو.
آها.
و دقیقا همینجاست که کل ماجرا جالب میشه.
دقیقا به همین نقطه میخواستم برسم. امروز قراره بریم سراغ یکی از مهمترین و شاید بشه گفت حساسترین مراحل حسابداری، یعنی ثبت سند اختتامیه. برای این بررسی ما یه مقاله آموزشی خیلی خوب از وبسایت اوراش رو داریم که این فرایند رو به زبان ساده توضیح داده. هدفمون اینه که بفهمیم این سند واقعا چیه، چرا اینقدر مهمه و چطور به شرکت‌ها کمک میکنه تا با شفافیت کامل یه فصل از کتاب مالیشون رو ببندن و فصل بعدی رو شروع کنن. بسیار خوب، بیاین شروع کنیم. اول از همه این سند اختتامیه دقیقا چیه؟ یعنی فقط یه فرم اداری دیگه است یا معنای عمیق‌تری داره؟
نه، خیلی بیشتر از یه فرم اداریه. ببینید، سند اختتامیه آخرین سند حسابداری دوره مالیه. در واقع مثل امضای نهایی پای کارنامه مالی یه سال میمونه. وظیفش اینه که به طور رسمی به تمام فعالیت‌های مالی اون سال خاتمه بده و دفترها رو برای دوره جدید آماده کنه. این سند مرز بین دو تا سال مالی رو مشخص میکنه و کمک میکنه اطلاعات یه سال کامل قفل بشه تا گزارش‌های حیاتی مثل ترازنامه و صورت سود و زیان آماده بشن.
پس وقتی میگید قفل میشه، یعنی بعد از ثبت این سند دیگه هیچ تغییری تو حساب‌های اون سال ممکن نیست. انگار که تاریخ رو برای همیشه مهر و موم میکنیم.
دقیقا همینطوره. و به همین دلیله که ثبت دقیقش فوق‌العاده حیاتیه. هر اشتباهی تو این سند مستقیم به سال بعد منتقل میشه. میتونه مثل یه اشتباه تایپی تو فصل اول یه کتاب باشه که تا آخر داستان تأثیر میذاره و باعث مغایرت‌های جدی میشه. این سند تصویر دقیق وضعیت مالی شرکت تو آخرین لحظه سال مالیه.
خیلی جالبه. این ایده که حساب‌ها دو دسته میشن، یعنی اونایی که صفر میشن و اونایی که به سال بعد میرن، همیشه برای من جالب بوده. این تفکیک از کجا میاد؟ فلسفه‌اش چیه؟
خب فکرشو بکنید. این تفکیک یه نبوغ ساده تو حسابداریه. ما دو نوع حساب اصلی داریم. دسته اول حساب‌های موقت هستن که شامل درآمدها و هزینه‌ها میشن. اینا مثل یک کرونومتر عمل میکنن.
کرونومتر؟ چطور؟
یعنی اول سال دکمش رو میزنید و آخر سال متوقفش میکنید تا ببینید تو این مسابقه یک ساله چطور عمل کردین. هدف اینه که عملکرد شما فقط در همین دوره سنجیده بشه.
چه مثال خوبی. پس نمیخوایم عملکرد سال گذشته روی سنجش عملکرد امسال تأثیر بذاره. هر مسابقه کرونومتر خودشو داره.
دقیقاً. اما دسته دوم حساب‌های دائمی هستند. اینا مثل کیلومتر شمار ماشین شما هستند. مسافت کل طی شده از روز اول رو نشون میدن. دارایی‌ها مثل پول نقد تو بانک، ساختمون شرکت یا بدهی‌ها مثل وام بانکی، اینا که با شروع سال جدید صفر نمیشن.
درسته.
اینها داستان کلی و انباشته شرکت از روز تأسیس تا به امروز هستند. سند اختتامیه جاییه که ما عدد کرونومتر امسال، یعنی سود یا زیان، رو به کیلومتر شمار کلی، یعنی سرمایه شرکت، اضافه میکنیم.
صبر کنید، این تفکیک به نظر ساده میاد، اما تو عمل چی؟ مثلا شرکتی که هم نرم افزار میفروشه و هم پشتیبانی 3 ساله میده، چطوری درآمد امسال رو از تعهدات سالهای آیندهش جدا میکنه؟ اینجا مرز بین حساب موقت و دائمی کم محو نمیشه؟
سوال خیلی خوبی و دقیقا زدید به قلب پیچیدگی های واقعی حسابداری. اینجاست که یه دسته سومی به نام حسابهای مخلوط وارد بازی میشن. مثال شما عالی بود. فرض کنید شما هزینه بیمه 1 سال آینده رو امروز یه جا پرداخت کردید. این میشه پیش پرداخت هزینه. این پول از حساب شما رفته، اما شما هنوز کل خدمات رو نگرفتید.
آها. پس یه بخش از این هزینه مال امساله و باید تو کرونومتر امسال ثبت بشه، اما بخش دیگرش در واقع یه دارایی برای سال آینده است.
دقیقاً. اون بخشی که مربوط به امساله به عنوان هزینه شناسایی میشه و آخر سال بسته میشه. اما بخشی که مربوط به سال آینده است به عنوان یه دارایی، یعنی یه طلب از شرکت بیمه، تو کیلومتر شمار باقی میمونه و به دوره بعد منتقل میشه.
که اینطور؟
وظیفه حسابدار آخر سال اینه که این حسابهای مخلوط رو با دقت جراحی کنه و بخش موقت رو از بخش دائمیش جدا کنه. این یکی از حساس‌ترین بخش‌های بستن حساب هاست.
بسیار خوب. تا الان بیشتر در مورد تئوری حرف زدیم. ولی من همیشه کنجکاوم بدونم این فرایند تو عمل، مثلا توی نرم افزار حسابداری واقعی چه شکلیه؟ یعنی واقعاً یه حسابدار صدها حساب رو دستی جابجا می‌کنه یا یه دکمه جادویی برای این کار هست؟
در گذشته نه چندان دور واقعاً یه کابوس بود. حسابدارها با دفترهای بزرگ کاغذی و ماشین حساب روزها و هفته‌ها درگیر این فرایند بودند. اما امروز تکنولوژی این کار رو متحول کرده. فرایند در واقع یه جور جمع‌آوری یا رولاب هست. ما مانده تمام حسابهای عمل کردی، یعنی درآمدها و هزینه‌ها، رو برعکس می‌کنیم تا صفر بشن. و خالص تمام این عملیات که همون سود یا زیان ساله رو توی حساب موقت به اسم خلاصه سود و زیان جمع می‌کنیم.
پس این حساب خلاصه سود و زیان مثل یه ایستگاه موقته.
بله، یه ایستگاه موقت قبل از اینکه نتیجه نهایی به مقصد دائمیش، یعنی حساب سود و زیان انباشته تو بخش سرمایه شرکت منتقل بشه. یادم اولین باری که به عنوان یه حسابدار جوان این کار رو انجام می‌دادم چقدر استرس داشتم. حس می‌کردم دارم تاریخ مالی یه سال رو برای همیشه مهر و موم می‌کنم. مدیرم بهم گفت نگران نباش، فقط یادت باشه که این عددها داستان یه سال تلاش همه کارمنداست، پس با دقت ثبتش کن.
این حس مسئولیت باید خیلی سنگین باشه، به خصوص که گفتید هر اشتباهی میتونه به سال بعد منتقل بشه. رایج ترین اشتباهاتی که تو این مرحله پیش میاد چیه؟
یکی از شایع ترین خطاها عدم تعدیل صحیح همون حسابای مخلوطه. مثلا شرکتی سراموش میکنه هزینه استهلاک تجهیزاتش رو برای ماه آخر سال ثبت کنه. این باعث میشه هم هزینه‌ها کمتر و هم ارزش دارایی‌ها به اشتباهی بیشتر نشون داده بشه و در نتیجه سود سال به طور کاذب بالا بره.
که این خیلی بده.
خیلی. یا مثلا درآمدی که هنوز به طور کامل محقق نشده به اشتباه جزو درآمدهای امسال ثبت میشه. نرم افزارهای مدرن مثل همین اوراش که منبع ماست با ایجاد یادآورها و فرایندهای خودکار جلوی خیلی از این خطاهای انسانی رو میگیرن. تو این سیستما شما با چند تا کلیک عملیات بستن حسابها رو شروع میکنید و خود نرم افزار به طور خودکار این انتقالها رو انجام میده و سندهای لازم رو صادر میکنه.
پس با این کار سود یا زیان یه سال رسما به کیلومتر شمار کلی شرکت اضافه یا ازش کم میشه. حالا تکلیف حساب‌های دائمی، یعنی همون کیلومتر شمار، چی میشه؟ اونا چطوری به سال جدید منتقل میشن؟
بسیار خوب. بعد از اینکه کرونومتر رو صفر کردیم و نتیجهش رو به کیلومتر شمار اضافه کردیم، نوبت به خود سند اختتامیه میرسه. این سند در واقع یه عکس فوری از ترازنامه شرکت تو پایان ساله. تو این سند نهایی تمام حساب‌های دارایی مثل موجودی نقد، اموال، طلب‌ها توی سمت سند ثبت میشن.
آها.
و تمام بدهی‌ها به همراه حقوق صاحبان سهام که شامل سرمایه و همون سود انباشته جدیده تو سمت دیگه قرار میگیرن. با ثبت این سند دفترهای مالی رسما بسته میشن.
این حس نهایه بودن و بسته شدن دفترها خیلی جالبه. انگار یه کتاب رو تموم کردیم و جلدش رو بستیم. اما فردای اون روز باید یه کتاب جدید رو شروع کنیم. اولین صفحه اون کتاب جدید چطور نوشته میشه؟ یعنی مانده حساب‌های دائمی ما چطور از کتاب قدیمی به کتاب جدید منتقل میشن؟
اینجاست که سند افتتاحیه متولد میشه. تو اولین روز سال مالی جدید، اولین سندی که ثبت میشه سند افتتاحیه است که دقیقاً معکوس سند اختتامی عمل میکنه.
معکوس؟ چرا باید کاری رو که دیروز انجام دادیم امروز برعکس کنیم؟ منطقش چیه؟
چون سند اختتامیه برای بستن و صفر کردن دفترهای سال قبل طراحی شده. با ثبتش ما به سیستم حسابداری میگیم داستان این سال تموم شد. حالا برای شروع داستان سال جدید باید مانده های نهایی سال قبل رو به عنوان نقطه شروع به دفترهای جدید وارد کنیم.
آها، پس یه جور وروده.
دقیقاً، سند افتتاحیه همین کار رو میکنه. تمام حساب‌هایی که تو سند اختتامیه بدهکار بودن، یعنی دارایی‌ها، اینجا بستانکار میشن و برعکس. این کار باعث میشه مانده حساب‌های دائمی دوباره تو دفترهای سال جدید فعال بشن و شرکت بتونه ثبت رویدادهای مالی جدید رو شروع کنه. در واقع ما با سند اختتامی مانده ها را از سال قبل خارج می کنیم و با سند افتتاحیه همون مانده ها رو به سال جدید وارد می کنیم.
متوجه شدم. پس یه چرخه کاملا تعریف شده است. حالا بریم سراغ کاربردهای عملی. به غیر از پایان هر سال مالی که یه الزام قانونیه، شرکت ها تو چه شرایط دیگه‌ای به ثبت سند اختتامی نیاز پیدا می کنن؟
خب اصلی ترین زمان همون پایان دوره مالیه. برای تهیه گزارش‌های سالانه جهت ارائه به سازمان مالیاتی، بانک‌ها و سهامدارا. اما شرایط خاص دیگه‌ای هم وجود داره. فرض کنید یه شرکت تصمیم می‌گیره نرم‌افزار حسابداری خودش رو عوض کنه. این مثل اسباب‌کشی از یه خونه به خونه دیگه است. شما نمیتونید وسایل رو همینطوری جابجا کنید.
باید اول همه چیز رو بسته‌بندی کنید.
دقیقاً. تو این حالت باید تمام حسابات تو سیستم قدیم بسته بشن و یه سند اختتامیه نهایی صادر بشه. این سند لیست تمام کارتون‌های بسته‌بندی شده شماست. بعدش این اطلاعات به عنوان سند افتتاحیه وارد سیستم جدید میشه تا زندگی مالی تو خونه جدید از همون نقطه‌ای که تو خونه قبلی متوقف شده بود ادامه پیدا کنه.
چه مثال خوبی! مورد دیگه‌ای هم هست؟
بله، یه مورد دیگه که البته امیدواریم برای هیچ شرکتی پیش نیاد زمان انحلاله. وقتی یه شرکتی به فعالیتش پایان میده، حسابدارها باید تمام حسابای مالی رو برای همیشه ببندن و مانده های نهایی رو برای تسویه حساب با طلبکارها و سهامدارها مشخص کنن. تو چنین شرایطی سند اختتامیه دیگه فقط پایان یه سال نیست، بلکه پایان کل داستان اون شرکته و نقش حیاتی تو شفافسازی وضعیت نهاییش داره.
خب امروز تصویر خیلی روشن‌تری از این فرایند به ظاهر پیچیده پیدا کردیم. دیدیم که بستن حساب‌ها و ثبت سند اختتامیه فقط یه کار اداری نیست، بلکه یه فرایند حیاتی برای شفافیت مالی و جدا کردن عملکرد سالهای مختلفه. از فلسفه تفکیک حساب‌ها با مثال کرونومتر و کیلومتر شمار گفتیم تا تولد سند افتتاحیه تو سال جدید.
و دیدیم که چطور تکنولوژی این فرایند رو از یک کار طاقت فرسای دستی به یک عملیات دقیق و خودکار تبدیل کرده و نقش حسابدار رو از یک ثبت کننده صرف به یک ناظر و تحلیلگر ارتقا داده.
بله، و این نکته شما من رو به فکر فرو برد. این شفافسازی و مرزبندی دقیق بین سالها چقدر برای اعتبار شرکت پیش سرمایه گذارها یا بانک ها اهمیت داره؟ یعنی نشون میده که شرکت چیزی برای پنهون کردن از یه سال به سال دیگه نداره.
همینطوره. و این موضوع یه سوال مهم رو هم مطرح میکنه که شاید بد نباشه بهش فکر کنیم. وقتی میدونیم که عملکرد مالی یه شرکت توی نقطه زمانی مشخص برای همیشه بسته و نهایی میشه، این آگاهی چطوری میتونه روی تصمیمات مدیریتی تو روزهای پایانی سال تأثیر بذاره؟
منظورتون تأثیرات استراتژیکه؟
بله، مثلا آیا ممکنه مدیری تلاش کنه یه فروش بزرگ رو که قراره تو هفته اول سال جدید انجام بشه به هر قیمتی شده جلو بندازه تا قبل از پایان سال نهایی بشه؟
تا تو گزارش امسال ثبت بشه.
دقیقاً. یا برعکس، یه هزینه سنگین و قابل پیشبینی رو عمدن به سال بعد موکول کنه تا گزارش سود و زیان امسال بهتر به نظر برسه. اینجاست که حسابداری از یه فرایند فنی و ثبت وقایع به یه ابزار استراتژیک برای مدیریت تصویر مالی شرکت تبدیل میشه. مرز بین بهینه‌سازی گزارش‌ها و دستکاری اونها گاهی خیلی باریکه و درک فرایند سند اختتامیه به ما کمک میکنه تا این مرز رو بهتر تشخیص بدیم.